بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره وجوب مسح رجلین و عدم کفایت غسل رجلین در وضوء. این بحث از مباحث مهم و یکی از مصادیق اختلاف بین فریقین است. دیروز که حساسترین مرحله بحث بود تشریف نداشتید که ادله و تحلیل مذهب اهل بیت درباره وجوب مسح گفته شد. نتیجه این شد که آیه وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم صریح در وجوب مسح است. اگر از این صراحت دست برداریم، معنای آیه خلاف بلاغت و فصاحت می شود که قابل التزام نیست و ادله‌ای که گفته شد این بود که اگر نصب خونده شود ارجلکم و یا جر خونده شود ارجلکم، در هر دو صورت حکم تغییر نمی کند، همان وجوب مسح است که شرحش داده شد و مفصل تکرار نکنم. بحث اول ما بیان ادله اتباع آل بیت بود. بحث امروز ما عنوان کنید ادله ابناء عامه درباره وجوب غسل رجلین در وضوء. ببینیم چی دارند. دقیقاً آخرین تحقیقات و دقیق‌ترین مطالبی که دارد منصفانه بیان می شود که عنایت کنید. اولا از لحاظ متن آقای جزیری صاحب کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در این کتاب جلد یک صفحه 62 که دیروز احیاناً 162 گفته شده بود، آقای حسینی اون اشتباهات من اصلاح میکنه، صفحه 62 به این عبارت مطلب اعلام میکند: اتفق الائمة الاربعة على غسل الرجلين الى الكعبين. این متن فتوایی است و متن معتبری است در بین ابناء عامه. کتاب فتوایی معتبر فعلا همین الفقه على المذاهب الاربعه است که از مصر تولید شده است. و اما شرح مسئله را هم باید از بیان فقها و محققان ابناء عامه بگیم که بین همه ابناء عامه از اعتبار بالای برخوردار باشد. کسی که در حد ائمه اربعه اعتبار دارد از فقهای عامه ابن قدامه است. ابن قدامه در کتاب مغنی جلد یک از صفحه 131 تا صفحه 135 مطلب عنوان میکند در مقدمه، چون آدم خیلی متبحری است، در این کتاب یعنی در کتاب مغنی اقوال و آراء مذاهب اربعه کامل با ادلش بیان شده. خودش هرچند حنبلی است ولی که بحثو که می کند فقط بحث فقه سنی است، یعنی تمام مذاهب رو با ادلش شرح می داد. و از آنجا که آدم بسیار محقق است، در ورودی این بحث یه اشاره به اختلاف نظر هم می کند. متنش این است: غسل الرجلین واجبون على قول اکثر اهل العلم، محققانه است. متن رو گفتیم مذاهب متفقن، ایشان میگوین که اکثر اهل علم بر این است، اجماع نیست. بعد از که میگن میگوید اکثر، از قول یک محقق و فقیه از ابناء عامه اجماع نقل میکنند، یه اجماع منقول، عبدالرحمن ابن ابی لیلا میگوید اجمع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی غسل القدمین. این اجماع که نقل میکند، خود این ناقل این اجماع نقض میکند. و روی عن علی علیه الصلاة و السلام انه مسح علی نعلیه و قدمیه ثم دخل المسجد. این مطلب که اجماع نقل شد، در تتمه اجماع هم گفت که اجماع کامل نیست. و بعد همین من به همین ابن خدام ادامه میداد که حکایت شده است از ابن عباس که گفته است. متن قول ابن عباس در کتاب مغنی، نقل ابن قدامه: ما اجد فی کتاب الله الا غسلتین و مسحتین. ما نمیگیم، ابن قدامه میگد که ابن عباس اینجوری گفته است. و بعد میگد که و روا انس بن مالک که از اصحابه، انهو ذکر لهو قول الحجاج. انس نشسته بود، برای انس گفته شد که حجاج میگد اغسل القدمین. این خوب دقت کنید، مغنی میگه، ما نمیگه. نقل شد برای انس که حجاج میگه اغسل القدمین، مس نکنید، غسل کنید. چه گفت انس؟ فقال انس صدق الله و کذب الحجاج. صدق الله و کذب الحجاج و تلا هذه الآیه وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. مؤید بر مطلب ما بود که چه گفتیم؟ که آیه صریح در مسح است که انس ابن مالک اینجوری استدلال کرد. انس ابن مالک در اعتبار بین ابناء عامه بعد از شیوخ ثلاثه است و در علم ایشان خیلی اعتماد دارد. روایت هم ابن قدامه نقل میکنه و بعد همین ابن قدامه میگه که حکایت شده است از شعبی که از فقهای بزرگ ابنای عام است، انه قال الوضوء مغسولان و ممسوحان فالممسوحان یسقطان فی التیمم. دلیلم دارد که مسح و غسل است که مسح در تیمم ساقط شده است. بعد این مسئله که گفت تا اینجا چون محققان بحث میکند میفرماید دیگه چیزی نداریم برای قول مخالف، همینا بود که گفتم. ونگهی به ادله خودش ضمن نقل یک روایتی که دیروز گفتم که از طریق ابناء عامه نقل شده است که ابی اوس ثقفی پیامبر رو دید که اتا قضامت قوم به طائف. شما سوال نکردید که قضامه چیه؟ قضامه خود گروهی قضامه هم قوم من طائف بود و پیامبر وضو گرفت فتوضع و مسح على قدمه، که دیروز از مسند احمد نقل کردن، امروز ابن قدامه هم در کتاب خود اینو آورده است. تا اینجا مطلب تمام شد. الان اجازه بدید شروع میکند به ادله‌ای که در این رابطه دارد. میگوید دلیل آن على وجوب الغسل بما يلي. دلیل ما درباره وجوب غسل از این قرار است: یک، روایت عبدالله ابن زید و عثمان که حکایت کرده اند وضوی رسول الله را، قال فغسل قدمه و در حدیث دیگری از عثمان آمده است ثم غسل کلتا رجلیه سلاسن، سه بارم شست. پس دلیل اول ما این روایته و بعد می فرماید که این روایت هم سندش متفق علیه هست. اینو خوب گوش بدید که بی انصافی نشود، جوابش هم از خودشان داری، چیز نشید، نگران نشید. و اما درباره آیه هم یک گریزه میزند، میگد که آیه که آمده است ارجلکم عود میکند به غسل، عطف میشود به غسل در ایدی. و این قرائت یک جماعت از قراء هست که دیروز گفتیم سه نفر این قرائت رو آوردن، معطوف بر یدین میشند که از باب توابع که معطوف و معطوفان علیه در اعراب همسان هستند. بعد بسیار با جرأت میگوید که و من قرأها بالجر فللمجاوره، قرائت جر که قابل انکار نیست، قرائت جر به جهت مجاورت است. فوامسحو برؤوسکم بوده ارجلکم به دلیل مجاورت و الا اعراب جر نیست، اون یه اعرابی است که بر اساس رعایت سجع، دلیل اصلش هم رعایت سجعه، به دلیل رعایت سجع جر به مجاورت می شود، مثل جحر و ذب خرب. این مطلب تا اینجا گفته شد، دلیل اولش چه بود؟ روایت بود و آیه را هم نسبش رو تأیید کرد و جرش رو هم گفت للمجاورت. دلیل دوم، بله دلیل سوم دیگه، اول روایت، دوم آیه، دلیل سوم. دلیل سوم که شما شاید در نوشته هم بر بخورید، عبارت کمی پیچ دارد، پیچش هم تنده، میگوید که تعبیر الالکعبین شاهد بر این است که باید غسل انجام بشود. چرا؟ برای اینکه اولا تهدید کرده و در این آیه تهدید در مورد غسل آمده، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم، در باره ایدی تهدید آمده، الی المرافق، در باره مسح تهدید نیست، و امسحوا برؤوسکم. پس از جهت سیاق ما غسل تهدید دارد، رجلین هم که تهدید داره، پس غسل دیگه. دلیلشو ببینید، گوش کنید، خدا کنه وقت اجازه بدهد که برسه خیلی به جاهای ظریف. این از این جهت. و بعدم میگه که اگر منظور مسح بود باید میامد کعاب. چرا که آب می آمد؟ بازم از باب تنسیق، برای که در غسل یدین که هر دست یک مرفق دارد جمعش آمده است مرافق، جمع منطقی آمده. اینجا اگر روی پا مسح بود یک کعب بود، جمعش میامد که آب، استدلال دیگه. پس کعبین که آمده دو طرفه که شسته بشه، روپا نیست تا بشه که آب، که آب نیامده، کعبین آمده. این دلیل سوم. سه تا دلیل رو آقای ابن قدامه که علامه و تقریبا امام حنابله هست گفتند، یکی دو تا دلیل رو هم فخر رازی میگد که بهش میرسیم، اما شرح این ادله، درباره شرح این ادله و جواب از این استدلال ما به متنی که فخر رازی دارد مراجعه میکنیم، کتاب تفسیر کبیر جلد 11 صفحه 161 و 162. این آدرس رو دقیق بنویسید، برای اینکه کتاب تفسیر کبیر فهرست ندارد، پیدا کردنش کاری مشکل. متن ایشان هم نقل میکنیم برای شما. و جا این ادله یا جر بالمجاوره را بی انصافی نکرده است، خود فخر بررسی کرده، نیاز به ما نداره. فقط گوش بدید. میگوین اینجا میگیم میفرمایم که قفال، فخر رازی در همین منبع، قفال که از مفسرینه، در تفسیر خودش از ابن عباس و انس و اکرمه و شعبی و امام باقر، محمد ابن علی الباقر، نقل کرده است که واجب مسح است و جمهور فقها و مفسرین گفتند که فرض غسل است. شرح میداد، من به اونجا میرسم که شما انتظار دارید که جوابش رو بگید.
رأی جمهور اهل سنت و تسلیم به کتاب محلی وجود داره مثل مشهور شیعه؟
متنی مشهوری به این صورت نیست، ولی در خود مغنی رأی جمهور و آنان رأی جمهور اعلام میشد مشخصا. بسیار خوب، اجازه بدید. بعد درباره آیه قرآن که میرسد، همون بحثی که دیروز گفتم، ارجلکم و ارجلکم هر دو متن آمده و میگد که قرائت به جر معطوف به رؤوس است و نتیجهش وجوب مسح میشود. اینجا اشکال یادآور میشود، میگد که فانقیل لما لا يجوز ان يقال هذا على الجوار. اگه اشکال بشود که این کسر بر اساس جوار هست که در قول شاعر آمده جهر و ضب خربن، که جر خربن بر اساس مجاورت هست، چرا اینجوری نماشد؟ قلنا هازا باطله. فخر رازی میگد که این قول باطله. چرا باطله؟ من وجوه. اولا خلاصه کنم، کسر بر جوار یک لحنیست، لحن منظور از لحن یعنی یک خلاف در ترتیب و ادب است، خلاف در ترتیب کلمات و ادب است که لأجل ضرورت فی شعر، یه ضرورت شعری است. در قرآن ضرورت شعری معنا ندارد. و کلام الله یجب تنزیهه عنه، متن فخر. این اولا. و ثانیا کسر که به خاطر ضرورت میاد به جهت رفع التباس است، که یک شبهه برطرف بشود. اگه شبهه برطرف نشود، اگه جای شبهه نباشد، جر ما زمینه ندارد. در اینجا رفع التباسی نیست در آیه قرآن. و ثالثاً کسری که به جوار میاد جاییست که حرف عطف نداشته باشد، اینجا حرف عطف دارد، وامسحو برؤوسکم و ارجلکم. اونجا چه بود؟ جحر و جحر و ضبن حربن. واو نداره بابا، ادبیات و بلدی. تا به اینجا که مطلب میگد که این مسئله جری که گفته شده بود بالمجاوره باشد، دقیقا از زبان خود فخر رازی که شافعی هم هست رد شد به قاطعیت بدون هیچ اشکال. و بعد از اون میگد که اما قرائت به نصب میاد وارد این مرحله میشد، میگد اما قرائت به نصب اگر اعلام بشود، گفتند که این قرائت نصب ایضاً توجب المصر، این هم موجب مصر. چرا؟ برای اینکه رؤوسکم که معطوفان علیه هست در محل نصب، و این ارجلکم عطف به محل شده است. این هم معناش همین میشد که عطف به رؤوس که شد محلن حکم همان است، یعنی رؤوس مس بشود و ارجل هم باید مس بشود، عطفش هم درست عطف بر محل. اینجوری گفتن از طرف مذهب شیعه. میگه اگر این مطلب ثابت بشود پس باید بگیم که مسح درسته. یه نکته رو اضافه میکند که دیروز از ذهن من افتاده بود که فخر اونو اضافه میکند. میفهمد چه؟ میگه که گویا فغسلو و امسحو علل اقل دو عامل است نسبت به ارجلکم. اگر سندی شیخ بهایی یادتون هست، یه باب بود به نام باب تنازع، دو عامل یک معمول دارند و در عمل به اون معمول دو عامل تنازع دارند، حق با کدام یکی است؟ الاقرب و یمنع الابعد. تنازع که بشود اقرب کدومه که؟ ومسحو 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 به رؤوسکم. طور اینجا کار درست شد و استدلال و شرح فخر به نفع اطماع آل البیت تمام شد. اما مطلب دیگری را که میگن، ما جوابی را نداریم. میفرماید عیب نداره، میفرماید که ما جوابی نداریم مگر که بگیم اخبار آمده، ولی در جواب میگویند که اخبار آحاد است و تعارض دارد و خلاف قرآن است. این اخبار با این سه تا عیب قابل استناد نیست. البته عیباش یک مقدارش ما اضافه کردیم، ایشان فقط میفهمد اخبار آحاده، ما اضافه کردیم که معارض است و بعد از که تعارض داشت این اخبار غسل مخالف قرآنه، اخبار مسح مطابق قرآن. کل ما طابق القرآن فهو مقدم و محکم. اینی که گفتیم میفرماید که بدانیم وعلم انه لا یمکن الجواب عن هذا الا من وجهین. میگه جواب این نمیتونیم بدیم مگر از دو راه، شاید مثل مثل فخر رازی محققی که امام المشککین و شیخ المغالطین واقعا در مغالطه و در تشکیک یک و یک هست، با دقت کامل آمده اینجا یه نقطه رو میگه که کمی ذهن را خراب بکن. میگه که دو وجه. وجه اول اینه که اخبار کثیره، رگ خواب رجالی ها رو بلده، اخبار کثیره، ضعاف هست، احاط هست، ولی کثیره. و این اخبار کثیر مشتمل بر مسح و لاینعکس، اخباری که درباره مسح آمده قلیله، این اخباری که درباره غسل آمده کثیره، اخباری که درباره مسح آمده قلیله.
آهات میتونه کثیر باشه؟ این برعکس ارزش
دوستا عکس نیست،
فرمایش ایشون برعکس باشه.
چطور؟
چون ما تحقیق کردیم رو
اخبار کسی گفته، اخبار کسی متعدد هست دیگه. کسی
میتونه کسی باشه؟
بله، گفته بودیم در رجال خود کثرت امتیاز. الان گوش بدید، عنایت کنید، جای حساس‌ترش میرسی انشالله که تقریبا جمعش کن. نکته ای که اینجا میگه که این دلیل اصلیشون تا آخر، دلیل اصلیشون تا آخر اینه که بعد از ذکر این که اخبار کثیر است به این نکته اشاره میکنند که گویا دلیل اصلی فخر اینه. میگوید که والغسل و غسل الرجل اقرب الى الاحتیاط، این دلیل از اون زیرکی های طلبگی، میگه این احتیاط این است که غسل باشد، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، مست در ذهن غسل هم میشه دیگه، پس غسل احوته، بهتر هم از پاک و پاکیزه میشد. فوجب المسیر الی، احتیاط که شد واجب است که به اون سمت و سو نظر بدی. و بر اساس این وجه غسل رجل یقوم و مقام مسح ها، مسح هم پوشش میدن. این جواب اول. جواب دوم میفرماید که همون حرفی که ابن قدامه گفت، رجلین، فرض رجلین محدود به کعبین هست و تحدید در غسل آمده نه در مس که گفتی. بعدم ناجوان مردی نمی کند، یه مطلب دیگه میگه، ولی که میگه این دوتا مطلب جواب دارد. اما جواب اول این است که میگویند که کعب ابن اطباء آل البیت میگد که کعب عبارت است از اون استخوانی که روی پا قرار دارد و ارتفاع و برآمدگی دارد، و کعب اینی که گفت اون دوتا را میگیرد، منظور میشود که مس روی پا، تحدید نیست، فقط روی پا گفته، پس مثل سر تحدیدی نیست، مس روی پاست. بنابراین جواب این کعبین داده شده، ولی جواب احتیاط را نمیگد. آخرین دلیل برای ایشان چه شد؟ که احوت این است که غسل بشود. اینو اگه جواب گفتیم دیگه تمام شد. اجازه بدید جواب این مطلب، این بس هم در تذکره جلد یک صفحه 168 در معتبر، جلد یک صفحه 48 تا 50 و در تنقیح هم سیدان از استاد جلد 5 همین بحث مبسوط بحث میکنن. خلاصه جواب درباره احتیاط این است که غسل و مسح دو ماهیت متغایرند، هیچ وقتی یکی قائم مقام دیگری یا یکی دیگری را پوشش نمیدند. اگر غسل و مسح در کار بود، شما میتونید ملتزم بشید که کسی بگیرد عوض مسح سر خودش رو زیر آب بکند، آب بریزد رو سرش، بگد از مسح کافیست. کلا. چرا؟ چون ماهیت مسح و غسل دو ماهیت متمایز است، بنابراین احتیاط که نیست، خلاف احتیاط است و در نتیجه از جر به مجاورت هیچ خبری نیست و التزام به آن اشکال به فصاحت قرآن است که به قول وهابیان به کفر منتهی می شود. و صریح قرآن مسخ است و نصوص از طریق آل البیت در حد تواتر بالاتر و عدد ریگ بیابان به قول سید، و از طریق ابناء عامه هم نصوص در این رابطه. بنابراین درباره مسح پا هر قرائتی را که در نظر بگیریم همان مسح است و ادله ابناء عامه کارایی ندارد. یک دقیقه آقای نعیمی اجازه بدهد یه مؤیدی را ما قبلا در تحقیقاتی که به اندازه خودم داشتم مستضعفانه دیگه خاکیانه بگیم که داشتم، رسیدم به مسح خفین. گفتیم که این مسح خفین دلیلیست بر جواز مسح یا اشعاریست که مسح در کار هست. تا بگیم مسح خفین اشعار دارد که مسح پا در کاره، چون که وقت ضرورته روی پا باز نیست، در حال ضرورت رو خوف هم میشه. این مسح خوفه اشعار داره به مسح پا، خود مسح پا از قلم افتاده. اینو گفته بودم الان گوش بدید. میفرماید همون مذاهب ابرهه که ثبت المسح علی الخفین به احادیث کثیره. هیچی علامه حلی در همون تذکره صفحه 174 میفرماید من اغرب الاشیاء، که ابناء عامه تنظیف و رفع حدث را با مسح روی کفش درست میدانند و مسح روپا درست نمیدانند. این اغرب رو که شنیدید یه چیز دیگه هم به این اغرب اضافه کنید. در همین کتاب آمده است، کتاب الفقه و علی المذاهب الاربعه، و من شروط صحت المسح ان لا یکون بالخف خروق. از شروط صحت مسح اینه که کفش روی کفش پاره نباشه. آقا اگر روی کفش پاره بود مس اشکال دارد و میتوند بگند که مس از پوست کلب دباغی شده باشد، چون پوست کلب و بعد از دباغی پاک میدونند. شرط دیگه هم اضافه کنه جا دارد. اگر میگه رو کفش پاره بود اختلاف نظر دارد. یکی میگد که باید 3 انگشت بیشتر نباشد، یکی میگد که اگر پارگی در حدی باشد یه به روی پا آب برسد اشکال داره. در پارگی روی کفش هم اختلاف وجود دارد. فقه رو ببینید، امام صادق میفرماید فقط بیایید معارف ما را ببینید کافی است. یه مهندس تاجیکستانی بود، شیعه شده بود، ازش سوال کردم چه شد که شیعه شدی؟ گفت دیدم مذهب اهل بیت خرافات ندارند، در مذهب ابنای عامه، حالا این فقه، مسح بر خف و کفش و جائز میدانند و وضو، و اما مسح روی پاک آمده و امسحو به رؤوس کن و ارجل کن میگه نه نه، نصب خونده شده. خدایا برای همه ما معرفت ولایی عنایت فرمود، چون درس خاصی بود. انشاءالله یه دونه حاجتتون میره بالا، خدایا حوائج این جمع را برآورده بفرمود.
اللهم صل علی محمد.